گوشه های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه برنامه امشب باشید. خدمتتون عرض می‌کنم در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر محمود صلحی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. در این برنامه قرار هست که آقای دکتر صلحی در خصوص تغذیه گیاهان برای شما دوستان مسائلی رو بیان بکنن. البته اینجوری که میگفتم خیلی بس جامع و کامل هست و ما انشالله طی چند برنامه سعی می‌کنیم در خصوص تغذیه گیاهان با شما دوستان صحبت بکنیم. آقای دکتر صلحی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، من خواهش میکنم که بحث رو آغاز بکنید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و خدمت کشاورزان عزیز و همچنین تلاشگران عرصه تولید و خودکفایی. عرض کنم خدمت شما که عناصر غذایی مورد نیاز محصولات کشاورزی رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. دسته اول عناصر غذایی اصلی یا عناصر غذایی پرمصرف یا عناصر غذایی ماکرو که شامل ازوت، فسفر و پتاسیم هست. دسته دوم عناصر غذایی ثانویه هستند، شامل کلسیم، منیزیم و گوگرد. و دسته سوم عناصر غذایی کم مصرف یا میکرو که شامل آهن، روی، مس، منگنز، بر و مولیبدن. خب با توجه به شناختی که ما از خاکهای استان داریم، معمولاً در عناصر ریز مغذی مثل آهن، روی، مس و منگنز کمتر مشکل داریم. گرچه به طور کلی میتونیم بگیم که خاکهای استان اصفهان عمدتاً آهکی است و عناصر ریز مغذی با اشکال جذب روبرو هستند، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که توی این عناصر ریز مغذی ما مولیبدن تقریباً مشکل نداریم و هیچ جای ایران هم کمبود مولیبدن گزارش نشد. اما در مورد بر، در بعضی از مناطق چغندرکاری استان مثل فریدن و مثل سمیروم کمبود بر دیده شده و بنابراین توصیه بر میشه. بقیه عناصر ریز مغذی مثل آهن، روی، مس و منگنز عمدتاً یکی از مشکلات عمده استان محسوب میشه. در واقع کمبود ازوت و فسفر رو هم میتونیم یکی از چالش‌های اصلی خاکای استان به حساب بیاریم، با وجودی که همه کشاورزان عزیز و همه کارشناسان میدونن که ماده عالی در خاکای استان بسیار کم هست و ما از لحاظ مواد عالی خاکمون فقیر هست. بنابراین ازوت و فسفر هم ما مشکل داریم. پتاسیم گرچه هم شدتش اندازه ازوت و فسفر نیست، ولی باز هم در مورد پتاسیم هم ما کمبود پتاسیم داریم. بنابراین رو هم رفته میتونم عرض بکنم که هم عناصر پرمصرف و هم عناصر کم مصرف ما در خاکای استان با مشکل مواجه هستیم. با این توضیحاتی که خدمتون هست
بسیار متشکرم.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه بشی با عنوان
گوشه های تلاش.
انتقال یافته‌های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه‌های کارشناسان کشاورزی در برنامه گوشه‌های تلاش.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه خوشه‌های تلاش از صدای مرکز اصفهان هستید و همونطور که در بخش قبلی گزارش‌های برنامه خدمتتون عرض کردم، در خدمت جناب آقای دکتر محمود صلحی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. موضوع برنامه امشب ما هم در خصوص تغذیه گیاهان هست. آقای دکتر، در بخش قبلی گفتگو مطالب خوبی رو اشاره کردن، اما من سوالی به ذهنم رسید. آقای دکتر صلحی، آیا افشدار ساکن لازم هست که کشاورزان ما خاک مزرعه خودشون رو آزمایش ببرن تا مشخص بشه که چه مواد غذایی رو نیاز داره، یا اینکه نه، در سطح استان این آزمایش ها انجام شده به طور کلی شما میدونید و همکارانتون؟
عرض کنم خدمت شما، در مورد آزمون خاک قطعا ما توصیه‌مون این هست که کشاورزان عزیز حتما خاکشون رو آزمایش بکنن، ولی ما یه شناخت کلی از خاک استان هم داریم، بنابراین ولی در مطالعه دقیق تر به اصطلاح مزارع کشاورزان، مخصوصا که کشاورزانی که برای زمینای با مقیاس بزرگتری هستن، حتما نیازمندن که خاکشون رو بدن برای آزمون خاک و از وضعیت عناصر غذایی اطلاع حاصل پیدا بکنن. ولی همونطور که خدمتون عرض کردم، عمدتا در خاکای ما، چون ما عمدتا مواد مادری ما آهکه و از طرف دیگه هم ماده عالی خاکای ما معمولا زیر 1% و خیلی کم خاکی پیدا میشه که ماده عالیش به اندازه کافی باشه، بنابراین به طور کلی ما در عناصر ریز مغذی و عناصر پر مصرف به طور کلی ما مشکل داریم و حتما باید اطلاعات دقیق‌تری از خودمون پیدا بکنیم. بنابراین بسته به اطلاعات کلی میتونیم یه توصیه عمومی داشته باشیم، ولی اگر که کشاورزانی که مقیاس زمینشون اجازه میده، باید حتما نسبت به نمونه برداری حداقل 2 تا 3 سال یه بار حتما نسبت به نمونه برداری اقدام بکنیم.
آقای دکتر، اگه قرار بشه که حالا نوع خاصی از محصولات رو کشت بکنن، باز هم بایستی مشخص بکنن، با کارشناسان در میون بگذارن که چه محصولی میخوان کشت بکنن و چه عناصر غذایی مورد نیاز زمینشونه؟
ببینید، من حالا قبل از این که سوال شما رو جواب بدم، یه چند تا قانون میگم که خود کشاورزا با کارشناسان میتونن از قوانین استفاده بکنن که ببینن که چطور باید عناصر غذایی رو مصرف بکنن. یه قانونی ما داریم در تغذیه گیاهی، این قانون میگه که اگر همه عناصر غذایی در خاک موجود باشه و تنها یه عنصر کم باشه، اون عنصری که در واقع مسئله ایجاد میکنه و محدودیت ایجاد میکنه، عنصر کم بود. اگر من بخوام مقایسه بکنم برای کشاورزان، اینو ملموس بگم، اینو شما یه ذره بشکه 220 لیتر رو در نظر بگیرید که پر از آبه. اگر یه سوراخ وسط این بشکه ایجاد بکنیم، هر چه ما آب بریزیم توی این بشکه، آب فقط در وسط بشکه وای میشه، یعنی نصف بشکه پر میشه. اگر این سوراخ پایین باشه، طبیعتاً ظرفیت ذخیره بشکه میاد پایین، و هر چه سوراخ بالاتر باشه، در واقع ظرفیت آب این بشکه بیشتر میشه. بحث تغذیه هم دقیقاً همینه. ببینیم کدوم عنصر پایین‌ترینه، اون عنصر رو اگه تامین بکنیم، این ظرفیت به اصطلاح عناصر غذای خاک افزایش پیدا میکنه، و به همین ترتیب باید ما این در واقع عناصر رو کمبود رفع بکنیم تا به حد تعادل برسیم، که این قانون بسیار کمک میکنه برای اینکه ما همینجوری سرخود اقدام به مصرف کود زیادی نکنیم. قانون دیگه این است که اگر ما یه عنصر کمبود داشته باشیم و کود اضافه بکنیم، در مراحل اولیه ما پاسخ خیلی خوبی میگیریم، یعنی شدیداً به اصطلاح محصول جواب میده، اما به تدریج که این میزان افزایش پیدا میکنه، این پاسخ شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. پس اینم قانون دوم. یه قانون دیگه هم هست که اگر ببینید ما غلظت عناصر غذایی توی یک رنج معینی ما اگر قرار داشته باشه، که یعنی در حد اقل نباشه، در حد کفایت هم نباشه، یعنی در حد بحرانی باشه، این بهترین منطقه برای افزایش کود هست. یعنی باید در واقع توی این منطقه هست که ما نسبت به مصرف کود کنترل شده اقدام بکنیم. اگر کمتر باشه، هرچی که بدیم پاسخ بهتری میگیریم. اگر زیادتر باشه، هرچی بدیم پاسخ نمیگیریم، یه مصرف اضافی کردیم، یه مصرف لوکس بهش میگن در واقع. بنابراین بهترین حالت تو این منطقه ما بهش میگیم منطقه بحرانی، یعنی جایی بدیم که رسپانس بگیریم ولی زیادی هم کود نداده باشیم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. دوستان عزیز بسیار سپاسگزار هستم از لطف همراهی شما با برنامه امشب. اتفاق دیگر همکاران از خدمت شما موفق شده و شما رو به خدای منان می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.